اعوذ نوزده یک 1405 درس اصول سید محمد جواد شبیلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که واجب مشروط رو چگونه باید تفسیر کنیم. مرحوم شیخ انصاری واجب مشروط رو به این گونه تفسیر کردند که شرط قید وجوب نیست بلکه قید واجب هست و یک بیان اثباتی داشتن و یک بیان ثبوتی. ما در مورد بیان ثبوتی ایشون بحث میکردیم که محصل فرمایش مرحوم شیخ این بود که وقتی مولا تصور میکنه شی فعل ذی مصلحتی که در آینده در یک ظرف خاص مصلحت داره، همین الان شوق او تعلق میگیره. شوق نمیتواند از تصور فعل ذی مصلحت منفک بشه، فقط گاهی اوقات اون فعل ذی مصلحت به طور مطلق ذی مصلحت هست، گاهی اوقات بر یک تقدیر خاصی ذی مصلحت هست. البته ما عرض کردیم اون تقدیر خاص وقتی ذی مصلحت هست، اگر اون تقدیر رو مفروض الوجود فرض کنیم، از اراده و شوق نسبت به مقید، شوق نسبت به قید حاصل نمیشه، ولی اگر مفروض فرض نکنیم از اون از شوق به مقید شوق به قید هم خواهد آمد. و این کلام مرحوم آقای صدر که میفرمایند شوق به مقید لا محاله به شوق به قید رو به دنبال خواهد آورد، این مطلب درست نیست. بستگی داره که این قید موجود فرض شده باشه یا موجود فرض نشده باشه. خب این اشاره اجمالی بود به بحثی که در جلسات قبل عرض کردم. مرحوم آقای خویی در مقام پاسخ به کلام مرحوم شیخ فرمودند که این مطلبی که شما فرمودید در مورد مرحله شوق صحیح هست، ولی شوق غیر از اراده هست. اراده به معنای این هست که انسان قدرتش رو در ایجاد فعل صرف کنه و این از وجود مراد زمانن منفک نیست و این اراده به فعل اختیاری غیر تعلق نمیگیره، چون مولا نمیتونه قدرتش رو در ایجاد فعل اختیاری از عبد صرف کنه. بنابراین این اراده فقط مربوط به اراده تکوینی هست. اما در بحث تشریعیات ما با همچی اراده روبرو نیستیم، بلکه با حکم روبرو هستیم که حکم یک امر اعتباریه. این امر اعتباری همچنان که میتواند معتبرش بالفعل، که حالا امر اعتباری آقای خویی تعبیر میکنه که در مورد وجوب، که وجوب عبارت است از اعتبار الفعل فی ذمه المکلف، بنابراین مولا میتواند این فعل رو از همین الان در ذمه مکلف اعتبار کنه، یعنی معتبرش در ذمه بودن بالفعل باشه، میتواند در ذمه بودن در آینده رو از همین الان اعتبار کنه، کما اینکه در حج بعد از اینکه مکلف استطاعت پیدا کرد، حج در زمان خودش در ذمه مکلف میاد و اینجوری یا مثلا در بحث وصیت موسی مالکیت موسی نسبت به مورد وصیت رو اعتبار میکنه. بنابراین وصیت بالفعل هست، اعتبار بالفعل هست، ولی معتبرش در آینده تحقق پیدا میکنه. خب این کلام مرحوم آقای خویی. بنابراین مرحوم آقای خویی با این بیان همون تفسیر مشهور واجب مشروط رو که بعد از تحقق شرط وجوب میاد رو اختیار میکنن، که میگن وجوب عبارت هست از در ذمه عبد بودن هست و این در ذمه عبد بودن بعد از تحقق شرط تحقق پیدا میکنه. در مورد کلام آقای خویی یکی دوتا نکته باید عرض بشه. یکی این که این کلمه، این که اراده به معنای صرف قدرت در ایجاد مراد هست و وجود مراد زمانن منفک نیست، این یه اگر باشه یک اصطلاح فلسفی هست که آخرین حلقه مقدمات ایجاد فعل رو اسمش اراده میگذارن. در لغت اراده به این معنا نیست. من الان میتونم بگم من اراده دارم با سواد شدن رو در آینده. با سواد شدن من در آینده رو از همین الان اراده دارم. یک کسی که مشغول تحصیل میشه، میخواد به اجتهاد برسه، طلبه، میگه من مجتهد شدن در 20 سال بعد رو از همین الان اراده کردم. این اراده منشأ میشه من برم درس بخونم، زحمت بکشم تا 20 سال بعد اون مراد من تحقق پیدا کنه. اراده در لغت به اون معنا نیست. بین اراده و مراد میتواند تفکیک زمانی باشه. حالا اراده در اصطلاح فلسفی به چه معنا هست، اون یه بحث دیگریه. این یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا هست، اون نکته اینه که یه بحثی رو مرحوم حاج آقا در بحث طلب و اراده مطرح کردن. مرحوم آخوند تو بحث طلب و اراده کفایه صحبت هایی میکنه. طلب رو به معنای طلب و اراده رو یه بحثی در موردش داره. اون به تناسب اون بحث ها حاج آقا یه نکته ای رو متذکر شدن. حاج آقا فرمودن که تو این بحث طلب و اراده دو تا مطلب با هم دیگه خلط شده. یه موقعی من کلمه اراده و طلب رو بدون من به کار میبرم. بدون من به کار میبرم. میگم اطلب و با سواد شدن را، اردت و با سواد شدن را. این یه جوره. یه موقعی میگم اطلب و من زیدن، این که مثلا برای من کاری انجام بده. اردت و من زیدن، این که کاری برای من انجام بده. جایی که اون چیزی که در اراده تکوینی بدون من هست، مرید اراده می کند مراد رو، ولی چیزی رو که به نام اراده تشریعی مطرح هست، اینش با من متعدی میشه. اردت و من زیدن مثلا ان تعطیه ان تعطیه لی مثلا ما ان. فرض کن این جمله رو میگم، من از زید میخواهم برای من آب بیاورد، یا از زید طلب میکنم که برای من آب بیاورد. تو بحثی که آقایون مطرح میکنن، اراده تکوینیه رو که در نظر میگیرن، اراده تکوینیه اراده هست که با من متعدی نمیشه. اراده ای که در اراده که به نام اراده تشریعی هست، همون اراده ای هست که با من متحد میشه و اینا دو سنخه مختلف هستن اصلا. اینها رو نباید با هم دیگه یک کاسه کرد. بحث سر این هست که ما در این آقای خویی میفرمایند که اراده به فعل غیر تعلق نمیگیرد، این اراده ای هست که با بدون من تعبیر بکنیم، چون اراده من اراده تعلق گرفته است به فعل اختیاری غیر. اگر قرار باشه این به تعبیر دیگه باید بحث رو مطرح کرد، اون اینه که جایی که حرف کنید مولای حقیقی اگر اراده تکوینیه باشه، اراده از تحقق مراد در ظرف خودش منفک نیست. اراده از تحقق مراد در ظرف خودش منفک نیست. پس بنابراین بخلاف اراده تشریعیه، اراده تشریعیه چون به فعل اختیاری غیر تعلق گرفته، ممکنه اون غیر اختیار بکند، ممکنه اون فعل اختیار نکند. این دوتا رو باید از هم دیگه جدا کرد. اراده آیا اراده چیزی که به نام اسمش گذاشتن اراده تشریعیه یا طلب تشریعی، اینها فرق داره با اراده و طلبی که طلب تکوینی. اراده و طلب تکوینی بدون من هست. شخصی که اراده میکنه تمام تلاشش رو برای تحققش صرف میکنه، تمام مقدمات رو میپیمایه، در حالی که در بحث اراده تکوینی، اراده تشریعیه، شخص میخواد اون مکلف و اختیار خودش کاری رو انجام بده. ممکن اصلا از اولم بدونه که اون شخص این کار رو انجام نمیده. ببینید جایی که مولا میداند که به عبد این کار رو انجام نمیده، خب ما میتونیم بگیم عرد تو منکه این که کار رو بکنی، طلب تو منکه این کار رو بکنی. با وجودی که میدانم این کار رو نمیکنه، این طلب از من سر میزنه. بحث طلب و اراده تکوینیه با طلب و اراده تشریعیه فرق داره. طلب و اراده تکوینیه در جایی هست که من در صدد تحصیل مقدمات شیء برمیام و از ناحیه من باید احتمال لااقل احتمال تحقق مطلوب باشه. در جایی که من یقین دارم مطلوب من و مراد من تحقق پیدا نمیکنه، اراده و طلب تکوینی خب تعلق نمیگیره. من نمیتوانم در جستجوی طلب به معنی جستجو کردنه، در جستجوی امری برمیام که میدانم تحقق پیدا نخواهد کرد. ولی اراده و طلب تشریعی میشه تعلق پیدا کرد. ما در جای خودش این مطلب رو گفتیم که اراده تشریعیه یا طلب تشریعی که طلب و اراده هست که با من متعدی میشه، فقط برای رسیدن به مراد نیست، گاهی اوقات برای اتمام حجت بر اون مطلوب و من هست، مراد و من هست، مکلف هست. من برای اینکه اتمام حجت کرده باشم بر شخص، یک طلبی از او از من سر میزنه، اراده از او از من سر میزنه و این اراده، بحث ما در این اراده است. این اراده یک امر تکوینی به اصطلاح این غیر از جعل و اعتباره، یک امر حقیقیه، یک امر حقیقیه، صرفا یک امر جعلی و اعتباری نیست. اینکه مرحوم آقای خویی بحث رو صرفا دو معنا، یعنی فرمودن اراده اولا عرض کردم اون ارادهی که آقای خویی مطرح میکنن که اراده تکوینیه از مراد منفک نیست زمانن، اون یه اصطلاحی هست، اگر باشه یک اصطلاح فلسفیه، به اراده لغوی کار نداره. اراده لغوی بین اراده و مراد زمانن میتواند تفکیک حاصل بشود. بین طلب و مطلوب میتواند تفکیک زمانی باشه. من طلب میکنم به دست آوردن گنج را، گنجی که در آینده به دست میآورد. همین طلب منشأ میشه که من مقدمات کار رو فراهم کنم. این یه مطلب. اما هر کدوم از اینها باشه، حالا چه اراده رو بگیم از مراد لمانن منفک می شود یا نمی شود، اینها ربطی به اراده تشریعی که آقایون دارن تعبیر میکنن و طلب که آقایون در باب امر و حکم مطرح میکنن نیست. ما یه چیزی غیر از جهل و اعتبار داریم به نام طلب من المکلف، اراده من المکلف، اراده ای که با من متعدی میشه و متعلق مجرور به منش هم مکلف هست. طلبی که با من متعدی میشه و مجرور من مخاطب ما هست که از اون مخاطب من شیئی رو میخواهم، از اون مکلف شیئی رو میخواهم. و این شیء رو بعد این رو مورد بحث قرار داد که آیا این طلب از همین الان هست یا نه. مرحوم شیخ انصاری میخوان بفرماید که طلب از غیر از همین الان هست، طلب از مکلف از همین الان هست، ولو مطلوبش شیء آینده باشه، یک فعل مقید به یک قیدی باشه که اون قیدش در آینده حاصل میشه. بنابراین اون فعلش هم در آینده میخواد تحقق پیدا کنه. بنابراین این بیان مرحوم آقای خویی در پاسخ به مرحوم شیخ به نظر میرسه که تام نباشه. خب این هم یه بیان. یه بیان اینجا آقای شهیدی تعبیر یه مطلبی رو از مرحوم آقای روحانی در منطقه الجمعه نقل میکنن و نقد میکنن. در تقریرات بحث اصول مرحوم آقای روحانی منطقه الجمعه اشاره شده که این مطلب که آقای خویی این مطلبی که وجوب مثلا از سنخ طلب و اراده و امثال اینها باشه، این مطلب که انه درست نیست. در مرتکب در اذهان این هست که وجوب یک امر جعلی یه اعتباری هست، اراده یا ابراز اراده وجوب نیست. شاهدش هم این هست که ادله امتنانیهی که احکام رو رفع میکنه مثل حدیث رفع و امثال اینها، اینها اگر قرار باشه اراده و ابراز اراده باشه، به اصطلاح رفع نمیتونه به اونها تعلق بگیره. آقای شهیدی اینجا اشکال میکنن که لا محذور فرتفاع ارادت المولا فی الاناوین الثانویه و نحوها لان زمام امر ارادتهی به یده نم لو فسرن الاراده مجرد شوق نحو الفعل امکن دعوا عدم کونهی تحت الاختیار. آقای شهیدی کنه تفصیل قائل شدن بین اراده که کنه یک امر اختیاری زمامش به دست مرید هست و شوق که زمامش به دست مرید نیست. به نظر میرسه تفکیک بین اینها معقول نیست. اراده یا شوق هر دوشون تابع مصلحت دیدن و ملاک دیدن در مراد و مشتاقون الهی هست. اگر در مشتاق الهی و مراد مصلحتی دیده می شود، قهرن اراده تعلق می گیرد، اراده تعلق می گیرد و شوق تعلق می گیرد. اینکه شوق رو یک امر غیر اختیاری بگیریم، اراده رو امر اختیاری بگیریم، این مطلب مطلب صحیحی نیست. ولی اصل این مطلب خب مطلب درستی نیست. اصل مطلبی که آقای روحانی مطرح میکنن که اراده یا ابراز اراده به اصطلاح وجوب نمیتواند اراده یا ابراز اراده باشه. نه، خب یک شارع ممکنه مصلحت رو در مراد و در فعل در یک ظرف خاصی نبیند، در جایی که اون فعل ما در جای خودش چیزی که بیان کردیم که به هر حال حکم واقعی در احکام ثانویه باید مرتفع شده باشه، فعلیت حکم واقعی باید برطرف شده باشه. معنا نداره که با وجودی که حکم واقعی فعلی هست حکم ظاهری تعلق بگیره. وقتی که چنین هست، شارع مقدس ولو یک مصلحت اولیه‌ای در شی وجود داشته باشد، ولی او به خاطر یک مفسده‌ای که حالا مفسده در جعل هست، هر چی هست، اون بحثی که چطور میشه که عناوین ثانویه منشأ میشود که حکم تغییر کند که در بحث معقولیت حکم ظاهری بیان شده، اونا منشأ میشه که دیگه اراده تعلق نگیره، رفع شده، یعنی شارع مقدس ولو به خاطر مفسد تفعیل اراده رو برداشته، ولو به خاطر مفسده در الزام اراده رو برداشته. خب اینی که به نظر میرسه که کلام آقای روحانی اینجا مسئله رو تمام نمیکنه. خب حالا اینجا در پاسخ به مرحوم شیخ انصاری یک بیانی رو آقای شهیدی ان بعض سادت الاعلام نقل کرده. آدرس ندادن مراد از سادت الاعلام کیه، ولی تعبیر بعض سادت الاعلام و تعبیرات شبیه حرفای آقای سیستانیه. من مراجعه نکردم به تقریرات آقای سیستانی ببینم که کلام آقای سیستانی هست یعنی، ولی مدل بحث، مدل فکره و نظریه به نظریات آقای سیستانی خیلی شبیهه. آقای شهیدی میگه که بعض سادت الاعلام دام ذله ازشون نقل شده که وظیفه عبد فقط امتثال قانونی هست که شارع تشریع کرده. عقل به لزوم موافقت اغراض مولایی که خارج از اطار قانون باشه نسبت به اونا حکم نمی کنه. بنابراین وقتی مولا وجوب فعلی رو بر تقدیر حصول شرطی و انشاء میکنه، معنای این مطلب این هست که تا وقتی که اون شرط خارجاً تحقق پیدا نکرده، اون فعل در حق مکلف واجب نشده، بنابراین عقلاً هم تحصیل مقدمات مفوته واجب مشروط قبل از تحقق شرطش هم واجب نشده. و این مطلب آقای شهیدی اشکال میکنن که و هذا الوجه غیر تامن به شهادت الوجدان علا کون العبد مسئولاً قبال ما تعلق الغرض اللزومی للمولا به. ایشون میگه که آن چیزی که عبد ملزم هست رعایت کنه صرفاً اون چیزی که قانونی که شارع جعل کرده نیست، بلکه اغراض لزومی شارع هم لازم المراعات هست. اینجا من یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم، این نکته رو توجه بفرمایید. اون اینه، ببینید گاهی اوقات در این بحث غرض لزومی که مطرح شده به نظر میرسه که یه مقداری بحث ها درست باز نشده. اگر بحث درست باز بشه به نظر میرسه که بین این بحثی که آیا غرض لزومی که به صورت قانون در نیامده لازم المراعات هست یا نیست، بحثش روشن‌تر میشه. من برای اینکه بحث روشن بشه یه نکته رو میخوام عرض بکنم. آن چیزی که عقل، حالا قبل از اینکه به موضوع حکم عقل برای تنجیز بپردازم، یه نکته رو عرض بکنم. اون اینه که گاهی اوقات مولا یک مصلحت در فعل میبیند، فعل مصلحت دارد، ولی مجرد مصلحت، ولی اون مصلحت تامه‌ای که در فعل هم باشه کافی نیست برای اینکه مولا اون شیء رو لازم بکنه. ممکنه لازم بودن شیء مفسده‌ای داشته باشد که اون مفسده بر مصلحت فعل بچربه و دیگه مولا اون شیء رو لازم نکنه. لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک، شاید مرادش این باشه که سواک یک مصلحت لزومی داره، ولی این مصلحت لزومی با مفسده الزام تعارض دارن. شارع مقدس، حالا بفرمایید مفسده الزام یا مصلحت ترخیص، اون خیلی تفاوتی بین این دوتا نیست. در وقتی تعارض حاصل می شود بین مصلحت در متعلق و مفسده در الزام، یا مصلحت در ترخیص پاش وسط کشیده می شود، قهرن اگر مصلحت در ترخیص اقوا باشه، مفسده در الزام اقوا باشه، قهرن شارع اینجا شیء رو الزام نمی کنه. وقتی شارع شیء رو الزام نمی کنه، اینجا عقل چی کار است بگه شما باید لازمه، حتما لازمه عمل بکنید؟ نکته ای که تو این بحث بهش توجه نشده اون اینه که مصلحت و ملاک رو فقط در متعلق در نظر گرفته شده. مصلحت و ملاک اگر نسبت به خود امر هم در نظر گیریم، امر به معنی واجب بودن، لازم بودن، اگر اون رو هم در نظر بگیریم بحث فرق میکنه. بنابراین گاهی اوقات ممکنه متعلق مصلحت تامه داشته باشه ولی شارع اون رو لازم نکرده باشه. خب این مقدمه رو داشته باشید. حالا این که شارع مقدس این رو در جای خودش هم ما مطرح کردیم که مصلحت در این که ما میگیم در نفس حکم مصلحت هست، حکم به معنای یک امر به اصطلاح فعلی از افعال مولا مراد نیست که بگید اون فعل که تحقق پیدا کرد دیگه مصلحت استیفا شده، دیگه لازم در اینجور موارد لازم نیست انسان شیء رو امتثال کنه، امثال اینها. مصلحت در لازم بودن شیء هست. گاهی اوقات این رو در جای خودش مفصل بیان کردیم. گاهی اوقات یک لازم بودن شیء یک مکلف رو اذیت میکنه، آزار میده. شارع مقدس برای اینکه احساس ثقل و سنگینی نکنه اون وجوب رو بر میداره، چون نفس واجب بودن شیء یک نوع ثقل و سنگینی برای مکلف میاره که شارع نمیخواد این سنگینی و ثقل برای مکلف ایجاد بشه. یه مفصل بحثاش رو ما در بحث مصلحت در متعلق و مصلحت در حکم و نحوه شکل گیری حکم بیان کردیم در بحث‌های گذشته. خب حالا این مقدمه رو که توجه داشته باشید بیاییم توی ما نحنفی. گاهی اوقات ملزم بودن حکم در حین حکم، در حین صدور حکم مفسده داره، ولی بعد از تحقق شرط مشکلی نداره. این که شخص همین الان مثلا الزام کنه به نماز ظهر، مولا الزام کنه به نماز ظهر و نماز ظهر بعد از زوال ممکنه مفسده داشته باشه. شارع مقدس میخواد هنگامی که نماز ظهر تحقق پیدا می کند، مصلحت در این هست که در اون زمان ایجاب بیاید. مانعی نداره که شارع مقدس ایجابش رو معلق بر زوال بکنه، بگه اذا زالت الشمس وجبت الصلات و الطهور. مانعی نداره که ایجاب رو در آینده محقق کنه. بنابراین ما می توانیم واجب مشروط رو به این معنا بگیم، در جایی که شارع مقدس مصلحت رو در این دیده است که وجوبش را بعد از شرط بیاورد. خب این قهرن وجوب بعد از شرط می آید و آن چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، وجوبی هست، یک امر اعتباری هست که شارع اون امر اعتباری رو محقق میکنه. مجرد غرض، اون که میفرمایید غرض لزومی، عرض کردم غرض لزومی یعنی چی؟ غرض لزومی در متعلقی که با غرض ترخیص مزاحمت داشته باشه، نه غرض لزومی در متعلق که با مستعد در ترخیص مزاحمت داشته باشه، به گونه ای که شارع اون غرض لزومی رو ملزم نمی کند، اون لازم المراد نیست. غرض لزومی که با مفسده در الزام و لازم بودن شی مفسده مزاحمت داشته باشه، اون لازم المراد نیست. اگر با اونها مزاحمت نداشته باشه، قهرن عقل انسان از غرض لزومی لزوم العمل رو هم میفهمه. اگر ما بدانیم که اینجا غرض لزومی وجود دارد، مفسده هم در الزام وجود ندارد، مصلحتی هم در ترخیص وجود ندارد، قهرن از غرض لزومی لزوم العمل رو درک میکنیم. پس بنابراین این که میفرمایید که غرض لزومی لازم المراد، غرض لزومی غیر مزاحم با مصلحت در ترخیص و مفسده در الزام، اون غرض لزومی با واجب بودن عمل ملازم هست، از او جدا نمیشه. عقل انسان درک میکنه جایی که مصلحت غرض لزومی هست، مصلحت ملزمه هست، در نفس الزام هم مفسده نیست، در ترخیص هم مصلحت نیست. قهرم شارع مقدس اون رو الزام کرده دیگه. این مقدار در حالا در چیزهای عرفی، چیزهای عرض کنم موالی عرفیه، حالا گاهی اوقات ممکنه نتونه بیان کنه، ولی بیان مهم نیست. اون اینه که ممکنه دهن مولا رو مثلا بسته باشن، نتونه الزام کنه، ولی من میدانم این غرض لزومی است که در لازم بودنش مفسده ای نیست، در ترخیصش هم مصلحتی نیست. خب این معناش این هست که یک وجوب لبیه‌ای وجود داره. همون موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، غرض لزومی که میخوایم بگیم لازم المراد هست به این معنا، بله لازم المراد هست. البته این در مولای قادر خداوند متعال خب معنا نداره که نتونه بیان کنه و اینها، عرض کنم خدمت شما. بنابراین بین غرض لزومی غیر مزاحم و وجوب ملازمه وجود داره. این بحث که علاوه بر قوانین شارع، علاوه بر واجبات شارع، اغراض لزومی شارع هم لازم المراد هست. عرض کردم اغراض لزومی لازم المراد هست که با مفسده در الزام یا مصلحت در ترخیص اینها تضاهم پیدا نکرده باشن، ولی اگر تضاهم پیدا کرده باشن اینها لازم المراد نیستن. خلاصه کلام اینه که به نظر میرسه که کلام مرحوم شیخ انصاری تام نیست، چون مرحوم شیخ انصاری فقط که انه مصلحت در متعلق رو در نظر گرفته است، در فعل رو در نظر گرفته است. اگر ما علاوه بر مفسده در متعلق، مفسده در الزام و مصلحت در ترخیص رو در نظر گرفته باشیم، ممکنه الزام در یک زمان قبل از تحقق شرط مفسده داشته باشد، بعد از تحقق شرط مفسده نداشته باشد. ترخیص قبل از تحقق شرط مصلحت داشته باشد، بعد از تحقق شرط مصلحت نداشته باشد. بنابراین شارع مقدس الزام خودش رو، الزام همین بالفعل هست، ولی لزوم عمل مربوط به بعد از شرط هست. حالا اینا یه نکتهی در مورد جعل و مجعول هست که جعل بالفعل هست، مجعول نسبت به آینده هست. اون رو حالا انشالله فردا در به تناسب به این مطلب اشاره میکنیم. اینجا عرض کردم مرحوم آقای صدر در مورد اراده مشروطه 4 مبنا رو توضیح میده که اراده مشروطه، تفسیر اراده مشروطه به چه شکل هست. یکی تفسیر اراده مشروطه رو بر طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه، یکی بر طبق مبنای مرحوم آغازی ها مطرح میکنه، یکی بر طبق مبنای مرحوم آین آینی مطرح میکنه، یکی بر طبق مبنای خودشون مطرح میکنن، که ما غیر از کلام مرحوم ناینی بقیه کلمات رو مطرح کردیم و در موردش صحبت کردیم. بیان مرحوم آین آینی رو من میخواستم وارد بحثش نشم، ولی به تناسب یک بحثی که آقای شهیدی اینجا مطرح کردن، به نظرم رسید که بیان مرحوم آقای ناینی در تفسیر اراده مشروطه رو هم بهش متعرض بشیم و به کلام آقای شهیدی بپردازیم مناسب هست. و این چون به بعضی از مبانی ما در بحث جعل و مجعول هم وابسته هست و این بحث میتونه بحث های مربوط به اراده مشروطه رو واضح در کنه، اینو انشالله شنبه بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا و نبی. یه نکته خدمت دوستان عرض بکنم، دوستان شماره موبایل منو معمولا رفقا دارن، اگر سوالی داشته باشن توییت ها برای من ارسال بکنن و ابهاماتی در درس داشته باشن مطرح کنن، من این سوالات رو میبینم، به نظرم اگر برسه که لازم هست در درس توضیح بیشتری بدم توضیح میدم. حالا البته ما تو کلاس راهنما هم اگر رفقا سوال بکنن اونجا به بحث خواهیم پرداخت، ولی قبل از کلاس راهنما هم اگر نکته به ذهنشون رسید و برای من پیامک کنن، من پیامک های دوستان رو در ایتا میبینم و اگر به نظرم برسه که بحث باید بیشتر توضیح داده بشه، در جلسه بحث توضیح بیشتر خواهم داد. در مورد کلاس راهنما هم انشالله کلاس راهنما شنبه همون بعد از ظهر ساعت 6 و 5 دقیقه حالا قرار میذاریم، ساعت 6 و 5 دقیقه ما بحث شروع میکنیم انشالله، تا اذان 6 و 5 دقیقه بحث شروع میکنیم و ادامه همون کلام مرحوم آقای داماد رو دوستان ببینن، در مورد اون صحبت خواهیم کرد. اینجا یک درر مرحوم آقای حاج شیخ رو هم شما ملاحظه بفرمایید. درر مرحوم آقای حاج شیخ رو محور قرار بدیم، درر برای کلاس راهنما، درر مرحوم آقای حاج شیخ رو ملاحظه بفرمایید. کلاس راهنما اونجا در مورد دوران هم صحبت هاییم خواهیم کرد که یک نکات تازهی تو بیان مرحوم آقای حاج شیخ هست، انشالله در مورد اون هم بعدا صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.